ساعت 23 ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. در آمریکا به دلیل بحران بودجه، اعمال تحریم ها علیه ایران و سوریه با مشکل روبرو شده است. بشار اسد ترکیه را به حمایت از تروریست ها متهم کرد. ملاله یوسفزای، دانش آموز 16 ساله پاکستانی، برنده جایزه آنا پولیکوفسکایا شد. درود شنونده گرامی. کاخ سفید واشنگتن میگوید دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا به دلیل کمبود نیرو نمیتواند تحریم‌های ایران و سوریه را اعمال کند. از هفته گذشته و به دنبال عدم توافق رهبران احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه در تصویب بودجه سال آینده آمریکا، هزاران نفر از کارمندان دولتی به طور موقت از کار برکنار شدند. وندی شرمن، معاون امور سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا، هم روز پنجشنبه در جلسه کمیته روابط خارجی سنا گفت که عدم تصویب بودجه سبب شده است اعمال تحریم‌ها علیه ایران با مشکل مواجه شود. به گزارش رسانه‌های آمریکا، حدود 800 هزار نفر از کارمندان دولت آن کشور به طور موقت به دلیل عدم تصویب بودجه در موعد مقرر از کار برکنار شدند. بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، ترکیه را به حمایت از تروریست‌ها متهم کرده و گفته است آن کشور بهای سنگینی برای این کار خود پرداخت خواهد کرد. اسد در گفتگویی با تلویزیون خلق ترکیه گفت آنکارا به گفته او به تروریست‌ها اجازه می‌دهد با عبور از ترکیه به ارتشیان و غیر نظامیان سوری حمله کنند. بشار اسد مخالفان مسلح خود را تروریست می‌خواند. ترکیه حدود 900 کیلومتر مرز مشترک با سوریه دارد و مکنون نزدیک به 500 هزار نفر از شهروندان سوریه برای نجات جان خود در شهرها و روستاهای مرزی ترکیه پناه گرفتند. ترکیه از کشورهایی است که از اپوزیسیون سوریه حمایت می‌کند و خواهان برکناری بشار اسد است. ملاله یوسفزای، دانش آموز 16 ساله پاکستانی که 2 سال پیش هدف حمله طالبان قرار گرفت، برنده جایزه آنا پولیکوفسکایا اعلام شد. ملاله جایزه خود را روز جمعه طی مراسمی در لندن دریافت کرد. آنا پولیکوفسکایا، روزنامه نگار روس، 7 سال پیش در نزدیکی منزلش به دست افراد ناشناس کشته شد. خانم پولیکوفسکایا یکی از معروفترین روزنامه نگاران منتقد دولت ولادیمیر پوتین بود. ملاله که یکی از نامزدهای دریافت جایزه صلح نوبل است، هنگام دریافت جایزه‌اش گفت که او تعهد آنا پولیکوفسکایا را به حقیقت، برابری و انسانیت تحسین می‌کند. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، درباره اتفاقاتی که در حاشیه بازگشت حسن روحانی در فرودگاه مهرآباد رخ داد می‌گوید در فرودگاه هنگام بازگشت رئیس جمهوری اسلامی اتفاق خاصی رخ نداده است. علیرضا کرمانی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
فرمانده نیروی انتظامی می‌گوید هنگام بازگشت رئیس جمهوری اسلامی ایران در فرودگاه مهرآباد اتفاق خاصی نیفتاده، هیچ دعوا و درگیری رخ نداده، حرمتی شکسته نشده و هیچ شاکی هم وجود ندارد. گفته های اسماعیل احمدی مقدم در حالی است در اولین روز هفته که حسن روحانی از سفر به نیویورک به تهران باز می گشت، خبرگزاری های داخلی و خارجی جز استقبال کنندگان از حضور گروهی 100 تا 200 نفره خبر دادند که دانشجویان بسیجی و طلبه خوانده می شدند و به گفتگوی تلفنی حسن روحانی با باراک اوباما اعتراض داشتند. حتی از این خبر داده شد که به سوی خودرو حامل حسن روحانی لنگ کفش، تخم مرغ و گوجه فرنگی پرتاب شده. یک روز بعد، روز یک شنبه، روزنامه شرق در گزارشی به نقل سخنان برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پرداخت که خواستار برخورد با عاملان حمله به حسن روحانی در فرودگاه مهرآباد و متخلفان و افراطیون شده بودند. حمید رضا طباطبایی، یکی از نمایندگان، رفتار افراطیون در مراسم استقبال از حسن روحانی را تداوم حادثه قم و حمله به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دانست. مهدی دواتگری، یکی دیگر از نمایندگان گفت دوران رفتارهای خشونت‌آمیز و اعتراضهای فیزیکی و حمله به اشخاص گذشته و مهدی آصفری، دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی، هم معتقد بود نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی باید جلو حمله به شخص دوم مملکت را می‌گرفتند. حسن روحانی خود در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران گفت در سال اول کار دولت قصد ندارد شکایتی را مطرح کند، اما حتما تندروی ها را در این کشور به انزوا می کشانیم و این کار را خواهیم کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد خواهش ما از همه آنهایی که شیوه های گذشته را کنار نگذاشته اند این است که پنبه را از گوش در بیاورند و صدای مردم را بشنوند. با همه اینها اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، روز جمعه گفت نباید سخت بگیریم، مسئولان تحمل کردند و رئیس جمهوری اسلامی ایران هم اعتراضی نداشتند.
علیرضا کرمانی از رادیو فردا گزارش می‌داد دانشگاهیان ایران طرحی برای خروج اقتصاد ایران از بن‌بست را با پشتیبانی بخش خصوصی تهیه کردند. رویا کریمی مجد در گفتگو با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، می‌پرسد به تقاضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف یک مجموعه بزرگ مطالعاتی و تحقیقاتی را در زمینه بررسی اقتصاد ایران تهیه کرده است. آیا این مجموعه را می‌توان برنامه اقتصادی دولت جدید حسن روحانی تلقی کرد؟ فریدون خاوند:
اون چیزی که توسط دانشگاه صنعتی شریف تهیه شده فقط یک مجموعه مطالعاتی است، تحقیقاتی است که زیر نظر دکتر مسعود نیلی، مشاور اقتصادی حسن روحانی رئیس جمهوری، فراهم اومده. این مجموعه هنوز منتشر نشده، فقط خلاصه ای از خطوط کلیش از طرف بعضی از رسانه‌های تهران به خصوص دنیای اقتصاد در اختیار افکار عمومی قرار گرفته. گویا قرار هست تحقیقاتی که از طرف دانشگاهی‌ها انجام شده بعد از تکمیل شدن اونها بر پایه پیشنهادهای اتاق بازرگانی به صورت یک برنامه راهبردی برای 5 سال آینده در اختیار دستگاه اجرایی قرار بگیره. تکرار می‌کنم که این برنامه اقتصادی دولت نیست، فقط پیشنهادهای مشخصی است که بر پایه استفاده از تجربیات ایران و جهان در اختیار دولت قرار میگیره.
آقای خاوند، در این مجموعه چه نکاتی بیشتر از همه توجه رو جلب میکنه؟
سه روز پیش در آخرین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، دکتر مسعود نیلی، مدیر علمی این طرح، به خطوط عمده اون اشاره کرد و گفت که مجموعه مطالعاتی و تحقیقاتی او دارای 10 مجلد و 2 پیوست هست درباره ظرفیت‌ها و عملکرد اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی ایران، بازار کار و مالی اقتصاد، اصلاحات اقتصادی و غیره. آقای نیلی در همون نشست از 6 عامل مخرب در اقتصاد ایران هم نام برد که عبارت باشند از رکود تورمی، کسری بودجه، محیط نامساعد کسب و کار، نظام کارآمد یارانه‌ای، شرایط نامساعد ارزی و مسائل مربوط به تحریم.
اما آقای خاوند، اونطور که شما گفتید این برنامه ربطی به برنامه اقتصادی دولت 11 نداره. به این ترتیب این تحقیق واقعا چه کمکی میتونه به وضعیت اقتصادی ایران بکنه؟
هیچ اقتصادی بدون پشتیبانی علمی و تحقیقاتی نمیتونه پیشرفت کنه. مشکل بزرگ در ایران این هست که معمولا کار در حد تحقیق و همایش و سخنرانی متوقف میشه و از عمل خبری نیست. ریشه های بن‌بست اقتصادی ایران همه کماکان شناخته شده هستند، از تورم و رکود و رانت نفتی گرفته تا وزنه سنگین دولت. سالهای ساله که درباره اینها قلم فرسایی و سخنرانی میشه. پرسش بزرگ در حال حاضر این است که چرا همه اینها در حد حرف باقی میمونه و از عمل خبری نیست.
فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی در پاریس. بخشایی از خیابان گلستان در شهرک غرب تهران روز پنجشنبه به دلیل گودبرداری غیر اصولی و ترکیدگی لوله آب 40 متر نشست کرد. خبرگزاری های داخلی گزارش دادند که بخشی از خیابان گلستان در شهرک غرب در تهران ساعت 5 صبح پنجشنبه 40 متر دهان باز کرد که سبب وحشت ساکنان و تخلیه بخش‌هایی از خانه‌های این منطقه مسکونی شد. آبتین صدر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
خبرگزاری‌های داخلی گزارش دادند که صبح پنج شنبه در تقاطع خیابان گلستان و ایران زمین شهرک غرب تهران زمین دهان باز کرد و گودالی به عمق 40 متر به وجود آمد. بر اساس این خبرها در زمینی به مساحت 5000 متر مربع عملیات گودبرداری در حال اجرا بوده که در زمین گودبرداری شده پروژه بزرگ تجاری خیابان ایران زمین دنبال می شده است. خبرگزاری ها خبر دادند صدای مهیبی که پنج شنبه به گوش ساکنان منطقه رسید از روزهای ابتدایی امسال به صورتی خفیف به گوش می رسیده است، به طوری که نگرانی های ساکنان خیابان گلستان شهرک غرب سبب می شود تا نام نگاری هایی را با سازمان های مسئول از جمله شهرداری تهران داشته باشند، نامه هایی که گویا به آن توجه چندانی نشده است. در همین حال جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران روز جمعه گفت که خیابان گلستان شهرک غرب به دلیل این حادثه به طور کامل مسدود شده و گودالی به عمق تقریبی 40 متر و قطر حدود 12 متر در آن ایجاد شده است. به گفته او آتش نشانان بلافاصله اقدام به ایمنسازی محل کردند که با توجه به اینکه تعدادی از خانه‌های مجاور نیز دچار ترک خوردگی شده و در معرض خطر قرار دارند، بسیاری از خانه‌ها تخلیه شدند. بر اساس خبرهای دریافتی کار ایمنسازی محل به پایان رسیده و سازمان آب نیز اقدام به قطع جریان آب جاری در این محل کرده است. به گزارش خبرگزاری‌ها این حادثه منجر به مرگ یا زخمی شدن شهروندی نشده است. به گزارش خبرگزاری مهر، ساکنان این منطقه در شهرک غرب تهران پس از پیگیری‌های متعدد متوجه شدند مجوز گودبرداری تنها برای 15 متر بوده و شرکت ستسا از زیر مجموعه های هلدینگ سورینت قصد داشته 40 متر در عمق خاک برداری کند و 330,000 متر مربع بنای تجاری بسازد.
آبتین صدر از رادیو فردا گزارش می‌داد. بهزاد فراهانی، نمایشنامه‌نویس، بازیگر و کارگردان تئاتر و سینما که این روزها در اروپا به سر می‌برد، در یک همایش هنری در محل صحنه فرهنگ‌های جهان در شهر کلن آلمان به خواندن یکی از نمایشنامه‌های خود پرداخت. وی در آغاز این گردهمایی با اشاره به مشکلات کاری خود در ایران گفت 5 سالی است که به او اجازه داده نشده نمایشنامه‌ای به صحنه ببرد. او فعالیت های دختر خود گلشیفته فراهانی را یکی از دلایل ایجاد موانع بر سر کارش در ایران دانست. شهرام میریان.
به دعوت جشنواره تئاتر ایرانی در آلمان، بهزاد فراهانی، چهره سرشناس تئاتر و سینمای ایران، در برنامه‌ای با عنوان شب هنر به خواندن یکی از نمایشنامه‌های خود با نام خون و گل سرخ پرداخت. پیش از این اما در سخنان کوتاهی از خود و نمایشنامه‌اش گفت:
چیزی که میخوام براتون بخونم کار یه مقدار بعد اومانیستی داره و یه چیزی هستش که جامعه تئاتری شاید مثلا یکم دلبستش باشن. 5 سالی هست که آثارم رو اجازه ندادم کار بکنم و 6 تئاتر نوشتم که رد شد. این رو گروه وادارم کرد که بفرستم و این تصویب شد. کار سختی هستش، به ویژه الان که دیگه توی جمهوری اسلامی ایران کمک به جای تئاترها نمیشود و اگر میشه بسیار اندک و کم هست، یعنی بودجه تکافوی قرار نمی کنه.
آقای فراهانی سپس به خواندن نمایشنامه خون و گل سرخ که مضمونی انتقادی اجتماعی دارد پرداخت. یکی از شخصیت‌های اصلی این اثر نمایشی سلاخی است به نام علی ناصر محمد. خواندن نمایشنامه خون و گل سرخ 1.5 ساعت به درازا کشید و خالق این اثر بهزاد فراهانی یادآور شد که این نمایشنامه قرار است از سوی گروه تئاتری خود با نام کوچ در دیماه امسال در تهران به صحنه رود. به این ترتیب در صورت اجرای این نمایشنامه برای اولین بار خواهد بود که پس از 5 سال اثری از آقای فراهانی در تهران به صحنه می رود. این هنرمند که در آستانه 70 سالگی است، چند پیش در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی جلوگیری از ادامه کارهای هنریش را به فعالیت‌های هنری دخترش گلشیفته در خارج گره زده و اینن گفته بود: در این که من مدام با بن‌بست کاری روبرو می‌شوم، صد البته وضعیت دخترم هم نقش دارد، اما اینکه به واسطه کار دخترم من تحت فشار قرار گیرم منصفانه نیست. شب هنر در شهر کلن آلمان با بخش پرسش حاضران و پاسخ بهزاد فراهانی پایان یافت. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با این گزارش به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری نزدیک می‌شویم. دیدگاهی خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. آخرین خبرها را همچنین می توانید از وبسایت رادیو فردا پیگیری کنید. radiofarda.com